أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مبارکه جمعه که در مدینه نازل شد خطوط کلی دین را به عنوان تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس معرفی کرد. بخشی از اموری که مربوط به تزکیه بود در آیات قبل روشن شد، اما جریان تعلیم کتاب که خودش روشن است، قرآن کریم است. حکمت همون معارفی است که قرآن کریم از اون جهت که هم جامع است هم مرجع در بر دارد، منتها تفصیلش در سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام است. گوشه هایی از خطوط کلی حکمت را قرآن کریم بیان کرد و اون چی که از این زوایا به دست می آید این است که حکمت از منظر قرآن دو قسم است. یک حکمت مربوط به جهان بینی است که در عالم چی هست و چی نیست. یک حکمت مربوط به جهان داری است که در عالم چه باید کرد چه نباید کرد. اگر کسی هم به جهان بینی دست یافت هم به جهان داری، اونگاه به جهان آرایی هم موفق می شود که چگونه عالم را بیاراید که بشود زینت عالم. اون نصیب اوحدی از اهل ایمان خواهد شد. اما این دو عنصر محوری که یکی جهان دانیش و یکی جهان داری، یکی رو میگن حکمت نظری یکی میگن حکمت عملی، اینها رو به خوبی قرآن کریم بیان کرد که در جهان چی هست و چی نیست بشناسیم، این میشه حکمت نظری. در جهان چه بکنیم چه نکنیم میشه حکمت عملی. خود قرآن را ذات اقدس اله به عنوان کتاب حکیم معرفی کرد که بحثش در سوره مبارکه زخرف آیه 4 گذشت. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن از علو معنوی برخوردار است. یک، خودش حکیم است چون حکمت را در بر دارد، حکمت آموز است. و درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو این قرآن را از لدن حکیم علیم یاد میگیری. در آیه 6 سوره مبارکه نمر فرمود و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. علم تو علم لدن نیست، یک، لذا ما از علم لدنی به عنوان تلقی و شهود یاد میکنیم، نه علم حصولی به مفهومی که مفهومی رو بفهمید. دو، لذا نفرمود تعلم یا تدرس به مانندان، فرمود لتلقی القرآن. علم او هم علم لدنی، قبلا هم بحثش گذشت. علم لدنی یه علمی در برابر علوم دیگر نیست، مثلا فقه، اصول، حکمت، کلا، اینا علومی هستند در قبال یک دیگر. ما یه علمی داشته باشیم به عنوان علم لدنی نیست. این معارف را اگر کسی از استاد یاد بگیره، از کتاب یاد بگیره، دیگه لدن و نزد خدا نیست. اما اگر همه این معارف را از لدن و نزد خدا بلا واسطه یاد بگیره، میشه علم لدنی. یه وقت از کسی قرآن را با درس و بحث یاد میگیره، این همه علم حصولیست. یه وقت از این معارف را از نزد ذات اقدس اله بلا واسطه فرا میگیرد، میشه علم لدنی. فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. پس خود قرآن لدینا لعلی حکیم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این قرآنی که کتاب حکیم است، از لدن خدایی که حکیم و علیم است فرا میگیرد این دو. پس مجموعه اون چه که در جهان باید و در جهان بود هست، وجود مبارک پیغمبر میداند. هم بود و نبود تو عالم چی هست و چی نیست، هم در باید و نباید چه باید کرد چه نباید کرد، این دو بخش را قرآن کریم دارد. حالا تفسیر این در موارد گوناگون هست. یه بخشش در سوره مبارکه اسراء از آیه 21 به بعد است تا آیه 40. این 20 آیه بخش قابل توجهی از بود و نبود و باید و نباید اینا را ذکر می‌کند. یعنی هم حکمت نظری هم حکمت عملی، چی هست چی باید. اولین مطلبی که در مسئله بود و نبود مطرح است، خدا هست، خدا واحد است، شریک در عالم نیست، شریک در عالم نیست، این اول و آخر این مجموعه 20 آیه است. ملاحظه فرمایید از آیه 22 به بعد سوره مبارکه اسرائیل است. لا تجعل مع الله، چون قبلش مسئله توحید را ذکر فرمود، فرمود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا و قضا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، که حالا بعد میخونیم. یعنی خدا هست، شریک نیست، این و اون نبود. خدا را باید عبادت کرد، به پدر و مادر باید احترام گذاشت، از عصیان باید پرهیز کرد، نباید اصلاح کرد، این باید و نباید. در بخش پایانی مجموعه که البته وسطاش هم میخونیم، فرمود ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. ولی اول و آخر توحید است. اولش گفتیم لا تجعل مع الله، اینجا هم میگیم لا تجعل مع الله اله آخر. خودت قرار نده تو عالم که شریک نیست، این انسانی که برای خدا شریک قرار میده، مباد این کارو بکنی. تو عالم شریک نیست چون اله واحد لا شریک له، این بود و نبوده. اما تو شرک نورز، لا تجعل مع الله اله آخر. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، که در بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون یه وقتی بحث شد. ببینید آیه 107 مبارکه مؤمنون این است: و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه ربه. یعنی این جمله لا برهان له به در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر. مبادا برای خدا شریکی قرار بدهی که برهان پذیر نیست، مثل که بین دو تا چهار تا. این زوجیت لازمه اربعه است. نفی شرک لازمه الهیست. خدا اونه که شریک بردار نیست. چرا؟ چون یه حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد. که شما دنبال دلیل میگردی، اصلا خدا اونه که شریک نداشته باشد. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه على ربه. اگر کسی در برابر خدا شریک قرار بدهد که برهان پذیر نیست، حسابه عند ربه. شریک برهان پذیر نیست. مثل این که اگر کسی بگوید دو دو تا فردست اربع فردست که دلیل ندارد، فکذا و کذا، این دلیل ندارد، لازمه فرد بودن اربع هست. این چیز جدیدی نیست. این من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه ربه. اصلا خدا شریک بردار نیست. مثل که شما بگید اربعه فرد نیست، این ادعای دیگری نیست. میگه اگر کسی بگوید چهار تا فرد است که دلیل ندارد، این توضیح واضحاته. اصلا خدا یه حقیقت نامتراهیست. وقتی نامتراهی بود دیگه جا برای غیر نمیگذاره. در همین قسمت سوره مبارکه اسراء که از آیه 21 به 22 توحید شروع شد، بعد از 40 آیه که این مجموعه حکمت نظری و عملی هر دو را دارد، یعنی هم بود و نبود دارد، هم باید و نباید دارد، در پایان بفرماید به این که اگر کسی این کار را انجام بدهد، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. خدا که شریک ندارد، پیش خودت یک کسی را شریک خدا قرار نده. اما اون مطالبی که مربوط به باید و نباید است، یعنی مسائل حکمت عملی، از آیه 23 به بعد سوره مبارکه اسراء شروع می شود که نسبت به خدا موحد باش، او را بپرست، نسبت به پدر و مادر حرمت اینها را نگهدار، وقف ازدهام جناح الذل و آت ذل قربا حق، اهل تبذیر نباش، ادل مبذر نکانو، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، از اسراف بپرهیز، از تبذیر بپرهیز، این ربک یبسط الرزق، و پاسدار حرمت خون حرمت مسلمان باش، ولا تقتل اولادکم خشیت املاق، که بحثش گذشت، از بی عفتی بپرهیزید، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. از در خرید و فروش اقتصاد چیزی گران ندید، چیزی کم نفروشید، و اوفل کیل، حرف که میزنید، درس میخواد بگید، بحث میخواد بکنید، تا مطلب محققانه برای شما ثابت نشده است بحث نکنید، درس نگید، سخنرانی میخواد بکنید، تا مطالعه نکردید، دقیقا مطلبی برای شما روشن نشد، حرف نزنید، دهن باز نکنید، هر چیزی رو نگید، هر چیزی رو نپذیرید بدون تحقیق. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، که این آیه 36 از اون سنگین ترین آیات قرآن کریم است. بعضی که دستور دادن که بدون تحقیق حرفی بزن، حرفی رو قبول بکن، فرمود چرا؟ برای اینکه سمع و بصر و فؤاد در قیامت مسئول آن هستند. مستحضرید که ما تو فارسی وقتی میخوام بگیم سوال بکنیم، این کلمه از را روی اون شخص در میاریم، میگم از آقا بپرس. اما تو عربی وقتی میخوان همین مطلب رو فرض کنن، این کلمه ان که ترجمه او از هست، این رو مطلب در میارن، نه روی شخص. نمیگن فسعد انهو، میگن فسعلهو ان ذالک الامر، یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض. شخص مسئول است، اون مطلب مسئول عن هست. تو عربی هرگز نمیگن فسأل عنه، از او بپرس، میگن فسأله عن ذلک الامر. خب در قیامت همه را حاضر میکنه. از همه ما سوال میکنند. صدر آیه فرمود به این که بی تحقیق چیزی را قبول نکن، لا تقفو یعنی پیروی نکن چیزی که برای شما مسلم نیست. ما لیست لکی به علم. چرا؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. برای که در قیامت از شما سوال میکنند با این چشم کجا دیدی؟ با این گوش چه چیزی رو پیروی کردی؟ با این دل از چه چیزی پیروی کردی؟ تمام مشکل در کلمه اخیره. این سمع انسان اینو میفهمد که در قیامت از انسان سوال میکنن این گوشت به چی سپردی؟ چون من اسرا الی ناطقین فقط ابده، که هم امام جواد سلام الله علیه فرمود، هم از ائمه دیگه. چه کسی گوش به حرف کسی میده؟ هر برنامه رو مطالعه بکن ببین فضای مجازی برای بعضی ها مجاز است، او که صاحب نظر است میتونه ببینه، اما باور کردنش باید بعد از برهان باشد. این بیان نورانی امام جواد است. من اسقا الی ناطقین فقط ابده، فین کان ناطق عن الله فقط ابد الله، فین کان ناطق ینطق عن ابلیس فقط ابد ابلیس. برای افراد نوجوان امثال داره که این فضای مجازی اصلا مجاز نیست، اما برای بزرگان صاحب نظران بله مجاز هست. اما این فقط مجاز است گوش بدهد، باور کردنش پذیرش و عبادت اون حرف است. اما طوری که در قرآن داره اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، یعنی باورمندانه گوش بدید. اگر کسی حرف ائمه علیهم السلام را روایات را اینجور گوش بدهد این عبادت، اما حرف بیگانه را دارد گوش میدهد باورمندانه این درست نیست. گوش بدید اما یستمعون القول فیتبعون احسنه. اگر کسی باورمندانه حرف کسی را گوش بدهد دارد او را عبادت میکند. من اسقا الی ناطقین فقط عبده، فین کان ناطقو عن الله فقط عبد الله، وین کان ناطقو ینطقو عن ابلیس فقط عبد ابلیس. این به ما میگوید که میخواد گوش بدید گوش بدید، اما فیتبعون احسنه. در قیامت از انسان سوال میکنند این گوش چه کار کردی؟ به کجا گوش دادی؟ این قابل فهم است برای ما. این نستم بسرم همین طور است. در قیامت سوال میکنن چی رو دیدی؟ محرم دیدی؟ نامحرم دیدی؟ چه کتاب رو نگاه کردی؟ چه چیز رو تماشا کردی؟ اینم برای ما قابل فهم. اما والفؤاد، در قیامت از ما سوال میکنن که دلت را به چی دادی؟ یعنی ما رو یه طرف میذارن، قلب و عقل را یه طرف دیگه میدارن، میگن تو با این دل چه کردی؟ آیا این فرض دارد؟ دل که منظور این گوشت سنوبری که طرف چپ هست نیست که، دل همان است که قلوبه مرزون علا به ذکر الله های تطمئن القلوب. قلب در اصطلاح قرآن همین حقیقت روح ماست که چیز دیگری نیست که، منظور این گوشت چه بدن که نیست که. از حقیقت ما سوال بکنن که این حقیقت چه کار کردی؟ این واقعا برای ما قابل فهم نیست. ما خودمون میشیم یه طرف، حقیقت ما و هویت ما یه طرف است، ما میشیم مسئول، اون هویت ما میشه مسئول. آن میگن دلت را چه کار کردی؟ آخه ما چه کاریم غیر از قلب و دل؟ تمام تصمیم گیری های ما با نیروی فکری ماست دیگر. اگر از ما سوال بکنن که این عقل از تو شکار کردی، مگر عقل ما جدای از ماست؟ این سمع و بصر بله جداست، گاهی سمع هست گاهی نیست، گاهی بصر هست گاهی نیست و ما هستیم، اما قلب و عقل، عقل معنای ادراک جنون هم راش باشه نه، این قلب که همه هویت ماست که از او با فؤاد یاد می‌شود، این ممکنه جدای از ما فرض بشود که این فؤاد رو بذارن کنار، از ما سوال بکنن با فؤادت چه کردی؟ این ضمیر انهو به اون مسئول اند برمیگردد، نه به سائل. ضمیر کانه به شخص برمیگردد. ولا تقف و ما لیس لک به علم. چرا؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. همه اینا مسئول عن هم، یعنی جناب عالی مسئولی. خب این قموزتی داره که در بحث اسراء به هر رابطه بود یه راه حلی هم برای پیدا شد. بعد از این فهمه فهمت کل زاله کان سیه و این در رب مکروها زاله که مما اوها الیشه رب و چه مدل حکمه. یعنی این 20 آیه که بخش مهمش مربوطی به توحید است، احترام پدر و مادر هست، حرمت مال مردم هست، حرمت چشم و گوش و عفاف و حجاب هست، حرمت خون مردم هست، حرمت مسائل دیگر هست، اینو جز حکمت هم. پس یعلمهم الکتاب و الحکمه مشخص شد که چی به ما یاد میده. باز هم جنبندی کرده در پایان میفرماد توحید 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 لا تجعل. قبلا هم به عرض رسید این حرف صدر الدین غنوی یه حرف جامعی است. میگوید بگه هیچ کسی عالمن عامدن معصیت نمی کند مگر اینکه گرفتار شرک است. چون اگر یک کسی گناهی انجام بده، حالا یا روی سهو است یا روی نسیان است و اکراه است، الجا است، استرار است، مانند آن، اینا که با حدیث رفع برداشته میشه. اگر کسی واقعا معصیت میکند یعنی چی؟ یعنی علم دارد، عذر ندارد، جهل و سهو و نسیان نیست، استراری هم ندارد، الجایی هم ندارد، اکراهی هم در کار نیست و علم دارد. معنیش اینه که خدایا من میدونم تو گفتی این کار رو نباید بکنی ولی من میکنم. شما هر گناهی را تحلیل بکنید یه شرک مستور و ضعیفی توش هست. اتکای کاذب است، این غرور کاذب است، این دیگر چه میگه؟ این غرت هو نفسه، این مغرور است، این استهزا. تو آیات هم هست که اینا استغفار را به استهزا گرفتن. خب به کی امیدواری؟ صریحا در برابر او داری میستی که. بنابراین این یه شرک ضعیفی است که در پایان سوره مبارکه یوسف دارد که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. اینه که حضرت فرمود اگر کسی زبانش باز باشد در قیامت بتونه بگه لا اله الا الله دخل الجنه. چون عمده اینه که من جاء بالحسنه، کسی حسنه دستش باشه، نه من فعل الحسنه. یه همچیزی رو که قرآن وعده نداد که. نفهمون هر کسی تو دنیا کار خوب کرده در بهش روش بازه که. فرمود وقتی میاد دستش پر باشه. اگر وعده داده بود که اگر کسی تو دنیا کار خوب کرده بعد هر کاری مثلا کرده باشه ما در بهشت رو روی باز بکنیم، بله یه همچی خوب است. اما یه همچی وعده رو که نداد که. و وقتی میایی با دست پر باشه من جا ابل حسنه اومد ما بررسی میکنیم ده برابر میدیم در بهشت رو باز میکنیم. البته لطف خدا حساب دیگری دارد، ولی این شخص نمیتواند مغرور باشد. این استغفار را به استهزا گرفته. تو روایات هم هست دیگر. خدا قریه رحمت کنید سیدن استاد ایران تو اینجای جاهای المیزان بیان کردن کسی افهم اول قصدش اینه که معصیت بکنه بعد بگه من استغفار بکنیم. این دو تا گناه کرده، این که معصیت کرده، این که استغفار را به استهزا گرفته. خب چجوری شما در برابر مولا میستی بعد بگه من عذرخواهی میکنم؟ این مگه بشر عادیه؟ این دو تا گناه کرده. حالا لطف الهی بکند کارتیش نکته سربست چگویی خموش. کسی درباره ذات اقدس اله که نمیتونه تصمیم بگیره که. ولی ما از این نظر که بنده این وظیفه ما اینه. خب پس بنابراین این مطلب که فؤاد را یه گوشه میذارن از ما سوال بکنن که با دل چه کرده ای، درکش آسان نیست. در پایان هم فرمود به این که اینها حکمت است و جنبندی نهایش هم اینه که ولا تجعل مع الله اله آخر اونگاه فتلقا فی جهنم ملوما مدحورا اف اصفاکم ربکم ببنین بعد بلغه شرف نافیه در قرآن ما مثال فراوان گفتیم، گاهی برهان گفتیم، گاهی تمثیل گفتیم، گاهی موعظه گفتیم و مانند آن. پس خود قرآن علی حکیم است، شاگرد بلا واسطه قرآن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، من لدن حکیم این کتاب را یاد گرفته است و همین حضرت رهاوردش برای همه است. منتها مؤمنی ازش استفاده بکنند. این لقد من الله علی المؤمنین، همین دیگه. منت هی نعمت العظما، اون نعمت بزرگ رو میگن منت. ذات اقدس الله با آفریندن و خلق شمس و قمر دیگه بر کسی منت نه. من یعنی انعم علیهم نعمتا عظیمتا، نه من یعنی ممنون کرد. المنتو هی نعمت العظما، این نعمت عظما را خدا به همه داد، منتها مؤمنی ازش استفاده میکنه. لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا. خب حالا این کتاب که علی حکیم است و از نزد علی حکیم هم آمده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم لدن حکیم یاد گرفته، حکمت ها را که در عالم چی هست به چی نیست بیان کرده، چی باید و چی نباید هم بیان کرده، یعنی هم جهاندانی هم جهانداری. حالا اگر کسی این دو مرحله گذشته به جهان آرایی هم میرسد مثل اهل بیت، اونا زینت عالم هم دیگر. گاهی در تعبیرات داره که زینت عرش هم، زینت فرش هم، زینت آسمان هم، اونا این حساب دیگری دارد. در این قسمت ها فرمود به این که اون یزکیه و یعلمه الکتاب و الحکمه. مطلب دیگر این است که در بحث دیروز راجع به مرگ اشاره شد که انسان مرگ را میمیراند. این درست است دیگر، چون تعبیر ذوق آمده. ما زنده ایم و حیات ما کاملا تبدیل میشه به یه حیات برتر. وقتی از دنیا میخوام رحلت کنیم، ما مرگ را میمیرانیم، چون ما زائق اومش مزوق. وقتی از برزخ میخوایم وارد ساحره قیامت بشیم، باز ما مرگ میرانیم نه اون. وقتی که میخواد وارد از ساحره معاد میخواد وارد صحنه بهش بشود، اونجاست تو روایات ما هست که مرگ به صورت یک کبش امله در میاد، مرگ را میمیرانند و مسئولان مرگ هم رخت بر میبندند. دیگه لا موته تا با کسی در مساف باشد به انسان بشود پیروز. غرض این است که اگر امت تنس نتینه و احیی تنس نتینه، در هر دو مرحله ما فاتحیم. در دنیا ما فاتحیم، مرگ را زیر پا میگذاریم، وارد برزخ میشویم. در برزخ ما مرگ برزخی را زیر پا میگذاریم، وارد صحنه معاد میشویم که دیگه لا موت از اون به بعد. ما مخلف به برهانی کاملا مفهوم ماست، معبود ماست. همه این بیاناتی خدا در قرآن کریم فرمود به اندازه خودمون میفهمیم و ایمان داریم. میگوییم این هزار و یک اسمی که در جوشن کبیر است کاملا قابل فهم است. میگیم همه اینا در خارج مصداق دارن، ما اون مصداق خارجی را به عنوان رب قبول داریم، عبادت بکنیم و از او هم حیات داریم و از او هم پیدا میکنیم. همین. اما بریم به سراغ علم شهودی، یعنی مفهوما رو بذاریم کنار، تا اونجا که سخن از استدلال و تصور و تصدیق و قیاس و برهان است، ذهن است. تا اونجا که سخن از یافت است، دیگه سخن از علم نیست. الان یک کسی که بیمار هست، دندانش درد میکند، وقتی وارد محکمه دندان پزشک شد میگوید ترون دندانم درد میکند، نمیتونم بخوابم. آنچه که او میگوید برای طبیب علم حصولی است، طبیب میفهمد و درمان کند. اما اون چه که خودش هم حرف میزند و به طبیب منتقل میکند علم حصولی است. اما اونی که نمیذاره او بخوابه این علم شهودی است. این دیگه تصور نیست. یافت خدا یعنی اینجور. اینجور کسی بخواهد خدا را بیابد مستحیل است. اما فیض او، جلوه او، عرش او، بهشت او، بله. این که مرحوم کلینی تو همون جلد دوم کافی دارد دیگه درباره حارس که در صبح بعد از نماز جماعت حضرت برجه مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم به حارس فرمود خیلی زرد چهره ای چطه ارشد اصبحت و موقنابم و مقام یقین رسیدم. فبود هر حقیقتی یه علامتی دارد، یقین تو حقیقتش چیه، علامتش چیه؟ ارشد چندی انظر و الی عرش رحمان گویا عرش میبین. این چشم به بنده هم میبینه. اون روایت هم که قبلا عرض کردیم که بوجود بارک امام صادق به ابی بصیر کور یعنی کور و ابی بصیر کور میگه علامه خدا رو نمیبینی. این معلومش علم شهودیه، علم حصولی و مفهوم و قیاس و تصور و تصدیق نیست. چندی انظر الی عرش الرحمن، این بیان نورانی هست همین در اون خطبه متقیان که فرمود هم والجنه که من قدرها و هم فیها منعمون. اینا بعضی ها به مقام کنه رسیدن که عقاب زوزه سگان جهنم را الان دارن میشنون. بعضی ها خودش فرمود که فرمود لو پشت فرقه تا مزده تو یقینا. بعدم فرمود ما را اینی چقدر این حرف هر بشه اینه فبود امامت ما، ولایت ما، خلافت ما اینا سرجاش محفوظه. اما ما رائدیم. رائد یعنی چی؟ رائد معنی امام نیست، معنی قائم نیست، معنی معجز نیست، معنی پیغمبر نیست، معنی ولی نیست. رائد یعنی پیشرو. انا اینا که میخوان مکه برن یه عده رو پیشرو میفرستن اونجا هتل تهیه کنن، بعد خبر میارن که اونجا جای امن است، جای خوب است. فهم ما اونجا آمدیم، ما رائدیم، رفتیم بهشت، از بهشت آمدیم خبر میدیم. ان الرائد لا یکذب اهله. اینه میگن علم شهودی. اینجور نمیشه خدا را دید. چرا؟ برای اینکه اون نه بعض دارد که ما یه گوشش ببینیم، نه کلش قابل اقتناعه، محال است و محال. خون به خون شستن محال است و محال، این ممکن نیست. ما فقط این هزار و یک اسم را به خوبی میفهمیم، استدلال میکنیم، هزار و یک رساله ممکن درش بارش برسیم. ما به برهان مکلفیم، با استدلال مکلفیم، ایمانم میاریم. اما بخوایم ببینیم بله فیض او را، بهشت او را، جهنم او را، لقای او را، شفاعت او را، از همین هزار اسماء الحسنا او را که تجلی کردن میبینیم. ما معمولا قرآن را میبوسیم وقتی بخوام به کسی بدیم یا کسی به حرم گرفتیم، ولی معمولا کتاب حدیث رو کسی نمیبوسه. ولی من میدم مرحوم علامه وقتی سخن از نهج البلاغه شد، نهج البلاغه در خدمتش این کاملا بوسید روی چشم گذاشت. وجود مبارک هستمی یه خطبه مفصلی دارد، این 186 خطبه است درباره عظمت حق تعالی. با اینکه خودش میگه لو کوش بر غطا ما کنت اعبد ربن لم ارى، این حرف اوست دیگه. میفرماد ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصحاب من مثله ولا ایاه انا من شبهه ولا سمده من اشار الیه و توهمه کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلوم. هر چرا که بخوای بشناسی، اگه وقتی فعلش بشناسی، اثرش میشناسی، کارش میشناسی، قولش میشناسی، بله. اما خودش رو بخوای بشناسی مخلوقه. این حواستون جمع باشه. این مثل لاتنقض نیست که با 18 سال درس خوندن حل بشه. هر چرا که شناختی خدا نیست. برای اینکه شما یا باید ماهیت او رو بشناسی، جنس و فصلش رو بشناسی، او که جنس و فصل نداره، یا خودش رو بشناسی، خودش که جز نداره که یه گوشش رو بشناسی، محدودم که نیست، چیش رو بخواه بشناسی؟ هر چی شناخته شده از خدا نیست، خدا نواز آینه است. این تو بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه هم استدلال هست. کل معروف به نفسه مصنوع، هیچ یعنی هیچ. اگر معاذ الله ذات اقدس اله مرکب بود، انسان می توانست یک گوشش بشناسه، و این می شد آب دریا که اگر نتوان کشید هم به قلب تشنگی. اما وقتی بسیط محض است، کجا گوشه دارد که شما یک گوشش بشناسید؟ اگر محدود باشد بعد میشه شناختی، نامتناهی است، شناختی نیست. اول هر شرا شناختی بدان خدا نیست. کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلوم. هر چی که هستیش مال خودش نیست. اگه هستیش مال خودش بود، چرا قبلا نبود، چرا بعدا نیست؟ هر چی که هستی او مال او نیست، معلومش مخلوق خداست. همین بیان را وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هم تو کتاب شریف توحید صدوق دارن. در توحید صدوق، این از کتاب‌های غیه مرحوم ابن واویه قمیه، این در صفحه 35 در باب توحید و نفی تشبیه، اونجا غالبا فرمایش ایشون نبی‌زاده هم بیات نورانی از دمیر است، فرمود به این که ثم قال اول عبادت لا این است تا به اینجا میرسد، ولا صمد صمده من اشار الیه، ولا ایاه انا من شبهه، ولا له تزلل من بعزه، ولا ایاه اراد من توهمه، کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلوم. هر چرا شناختی بدون خدا نیست. من اینکه با چی میخواه بشناسی؟ یا با جنس فرس رو اینا بخواه بشناسی، او که ماهیت نداره، یا همش رو بخواه بشناسی، او که نامتناهیست، بعض رو بخواه بشناسی، او که بعض نداره. ما به برهان مکلفیم، نه عرفان. برهان دستمون بازه، نامتناهی رو خوب میفهمیم، ازلیت رو خوب میفهمیم، ابدیت رو خوب میفهمیم، جامعه بین ازل و ابد که سرمدیت است به خوبی میفهمیم، استدلال میکنیم، کتاب هم می‌نویسیم. اما مفهوم دیگه، مفهوم دستمون بازه. والحمدلله رب العالمین.